أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال بدكة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية بل الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سوره مبارک حاقه که در مکه نازل شد ضمن مسئله توحید به مسئله معاد بیش از بخش‌های دیگر توجه دارد و در ضمن می‌فرماید به اینکه حوادث روزگار یک ظرف قابل نیست که انسان هر کاری را در این زمان و زمین بکند و تحمل بکند. یه وقت از انسان یه ظرفی دارد، یه لباسی دارد، به زعم خود این ظرف را در هر راهی مصرف بکند، لباس را به هر سبکی می پوشد و مانندون. این ظرف و این لباس به زعم او بی جان است، بی روح است، حرفی برای گفتن ندارد. اما قرآن فرمود آسمان اینطور نیست، زمین اینطور نیست، زمان اینطور نیست، حوادث اینطور نیست، همه حیان عالمان آگاهان حرفی برای گفتن دارن. اینطور نیست که انسان در زمین هر کاری بکند زمین اکثر عمل نشون نده، اینطور نیست. زمان هم اینطور است، آسمان اینطور است. بین ما و حوادث روزگار یه ترابط متقابل است. باران با ما حرف دارد، آب با ما حرف دارد، هوا با ما حرف دارد، زمین با ما حرف دارد. اینا مجاز نیست، اینا تشبیه نیست. این که داره زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند، اینطور نیست که اینا یه چیز جامدی باشند. قرآن وقتی اینها رو معرفی میکند، زمین را به عنوان آینه خدا میداند. یک می‌فرماید یک نابینا وقتی که یک آینه را به دست او دادن، اون شیشه لمس می‌کند. یه طول و عرض و عمق و یا ارتفاعی براش در نظر می‌گیرد، با دست کشیدن می‌گد این یک شیشه قطوری است یا یک قاب قطوری، اما هیچ جا را نشون نمی‌دهد، نه برای اینکه آینه نشون ندهد، او نمی‌بیند. قرآن زمین را نشانه میدوند، آسمان را نشانه میدوند، آب را، باران را، همه چیز را آیت و نشانه حق میداند. اونم نشانه تکوینی نه اعتباری. پرچم نشانه اعتباری استقلال یک مملکت است. در مملکت دیگر، در زمان دیگر، در زمین دیگر این آیت بودن و علامت بودن را ندارد. یا فلزی که رو دوش یک کسی است، این علامت فلان درجه است، اما یه قرارداد است، در جای دیگر این قرارداد ندارد. اما که زمین آیت حق است، آسمان آیت حق است، شب آیت حق است، روز آیت حق است، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، همه اینها آیت و نشانن یک تکوینی است. دو، اما نظیر آینه های دنیا نیست. آینه های دنیا هر که در برابر اون قرار بگیره اون رو نشون میده. اما زمین آینه است، فقط خدا رو نشون میده، هیچ کسی نشون نمیده، خدا و اوصاف او افعال او رو داره نشون میده. آسمان همینطوره، زمین همینطوره، زمان همینطوره. بنابراین ما که در این صحنه زندگی میکنیم با یه جمادات برخورد نداریم، هر کاری که بکنیم اونا اکثر عمل متقابل ما نشون میدن. بارون میفهمه کجا بباره، کی بباره، چقدر بباره، برای چه گروهی بباره. این روایت های فراوانی که دارد مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند، خب در قیامت مسجد شهادت میدهد که فلان عده نماز خوندن، شکایت میکند که فلان همسایه ها نمی آمدن. این یکی دو تا روایت که نیست. خب مسجد اگر نفهمد و نشناسد که این کیه و می آید یا نمی آید، در قیامت چگونه شهادت می دهد؟ مستحضرید که شهادت دو مرحله دارد، یه مرحله تحمل حادثه، یه مرحله ادا. ادای شهادت مسبوق به تحمل است. اگر شاهد در محکمه شهادت بدهد که زید فلان کار را کرده است، این شاهد حتما باید در زمان حادثه می بود و اون صحنه را می دید. اگر مسجد الان نبیند و نفهمد که کی می آید کی می رود، فردا چگونه شهادت می دهد؟ شهادت در قیامت اداست، هر ادایی مسبوق به تحمل است. مکانم همینطور اختصاص مسجد ندارد، هر مکانی شهادت میدهد که فلون شخص در فلون مکان فلون کار را کرده است. پس معلوم شد اینا حیان، عالمان، آگاهان، منتها در فلون روز حرف میزنند. اگر دستور برسد که این آب را جمع بکن یا ارزوب لعی، این اطاعت میکنند. دستور نرسد، این آب همچنان رو زمین میماند. اینا تشبیه نیست، اینا تمثیل نیست. گفت خیش را تأویل کن، نه ذکر را، نه اینکه آیات الهی را بر تشبیه و تمثیل هم بکنیم. خودمون باید بالا بیاییم. زمین واقعا میفهمد این آیه یا ارزبلعی زمین آبت را فرو ببر، او اطاعت میکند. دریا باید خوش بشود، اطاعت میکند. زمین باید قارون را بگیرد، اطاعت میکند. اینا تشبیه نیست. خسفنا بهی و به داره الارض، دستور رسید که قارون را فرو ببر، این زمین میفهمد و فرو میبرد. اینطور نیست که حالا یه زلزله بیاید کسی فرو بره، اینطور که نیست. پس ما با موجودات زنده روبرویم، با موجودات آگاه روبرویم. هیچ کس نمیتواند جلوی هوشیاری زمین را بگیرد. لذا فرمود به این که این روز زمین شهادت میدهد، فرون روز زمین حکایت میکند، این قصه ها هست. بنابراین ما اینطور نیست که با یه سلسله موجودات جامد بیروح مباشر باشیم، هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم. این ترابط متقابل را ذات اقدس الهی در چند جای قرآن بیان کرده که یه قسمتش رو قبلا بیان فرمود. آیه 96 سوره مبارکه اعراف این بود: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم رو به راه باشن، نه بیراهه برن، نه راه کسی رو بندن، و باران به موقع، آب به موقع، تگر که به موقع، هوای مناسب به موقع می‌بریزیم، برکات آسمان و زمین رو نازل می‌کنیم. در بخشای استسقا هم که فهمود به علب استقام و علا طریقت الاسقینه هم ما انقدقا، البته نماز استسقا، دعای استسقا اثر خاص خودش دارد. اما فرمود بدون نماز استسقا اگر شما اهل احتکار و گران فروشی و کم فروشی و گناه نباشید، ما به موقع باران فراوان میفرستیم برای شما. و علب استقام و علا طریقت لاسقینه هم ما انقدقا. بعد فرمود اگر هم یه وقتی باران آمد، ما دیدیم این افراد نالایقن، به جای دیگر دستور میدیم ببارد. نسوق الماء الى ارض الجرز. ما با موجودات زنده کار داریم، اونا ما رو میشناسن، حوادث ما رو میبینن، ضبط میکنن و موقع هم شهادت میدن. به هیچ وجه قابل انکار نیست. این ترابط متقابل بین اعمال ما و حوادث را قرآن در اثر هوشیاری اینها تبیین میکند. اینا عالمن، عاقلن، میفهمن. این که ما اینا رو تشبیه بکنیم بگیم کأنه، این اصطلاح کأنه نیست. ما اگر دلیل قطعی داشته باشیم به این که اینا اهل ادراک نیستن، نمیفهمن، اینا رو هم را تشبیه میکنیم. اما آیات دیگر تبیین میکند که اینها آگاهن. وقتی ذات اقدس اله به زمین یا به آسمان یا به هر دو دستور میدهد فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرها، به زمین و آسمان دستور میدهد با میل یا بی میل بیایید، فقال آسمان لها وللارض ائتیا طوعاً، این تثنیه است دیگر، قالتا، این آسمان و زمین تثنیه است، قالتا اتینا تائین نه تائعین، آسمان زمین گفتن ما با همه موجودات در خدمتی، خودشون تسنیان اما از کل و جمع خبر میدن، ما با این موجودات رابطه داریم، با این موجودات سر و کار داریم. لذا یه وقتی که شهادت بدن، یه وقتی بخوان بگیرن، یه وقتی بخوان علیه ما قیام بکنن، دیگه لشکرکشی بی جا لازم نیست، جای دیگه لازم نیست، همون جا ما رو میگیرن. فرمود این آسمان ها و این زمین ها رو ما آگاه و هوشیار قرار دهیم. شما بدانید با جماد سرکار ندارید، با یه موجودات زنده سرکار دارید. هر کاری که انجام بدید اونا میدونن و میفهمن، اونا در اختیار ما و به اراده ما هم کار انجام میدن. این بخش ها را در موارد فراوانی ذات اقدس اله بازگو شد. پنج قسمت را ذکر، ولی فخر رازی از سر قصه یاد میکند، یعنی فقط عاد و ثمود و فرعون را یاد میکند، دیگه جریان معتفکات را و همچنین جریان نوح را ذکر نمیکند، چون به طور اجمال ذکر شده. از طرفی هم احتمال هست که این معتفکات تتمه قصه فرعون باشد. لذا فخر رازی این پنج قسمت را به سه قسمت تقسیم کرده است، عاد و ثمود و فرعون. او معتفکات را یا جز قصص فرعون می‌داند یا اونها را مبسوطاً چون نیامده نام می‌برد و از قصه نوح سلام الله علیه هم صرف نظر بکند، چون نام مبارک نوح به قومش به سراها نیامده. پس ما این قصص را که گفتیم، جریان سفینه نوح را که گفتیم، اینا را قرار دادیم و برای اونها که عملیاتی بود، اما برای شما ما اینها را میگیم لنجعلها لکم تذکرتن، ما یادآوری میکنیم برای همه شما. اما تو این جمع فقط یک گوش شنوا توش هست، سخن از آذان نیست، سخن از اذان است. اذان خب مفرد دیگه. فرمود ما برای همه گفتیم اما فقط بعضی ها گوش میدن. لنجعلها لکم تذکرتن اما به تعییها اذن واعیه، یک گوش. این تنکیرش هم تنکیر وحدت است، اذن واعیه. البته احتمال اینکه جنس باشد و شامل فراوان باشد هست، اما سخن از آذان نیست، برای اینکه گروه اندکی هن که ایمان میآورند. ولی ما برای همه به عنوان یادآوری ذکر کردیم. این کار ذات اقدس اله که تربیت عمومی است، در سوره مبارکه طه به این صورت بیان شده، وقتی موسی کریم سلام الله علیه خدا را برای فرعون و دربار فرعون معرفی میکند، اونا گفتن من ربکما یا موسی، همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای سبحان سه تا کار را درباره تمام موجودات انجام داد. یکی اینکه نظام فاعلی را تأمین کرد که اوست که آفریدگار و پروردگار است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. دومی که نظام داخلی هر موجودی را تضمین کرد. هیچ موجودی چه فضایی چه دریایی چه زمینی نیست مگر اینکه ذات اقدس اله او را به احسن وجه خلق کرد، یعنی هر چه این موجود لازم دارد خدا به او داد، دیگه ممکن نیست که یه موجود دریایی یا صحرایی یا فضایی باشه و یه کارشناس بگوید که این حیوان اگر فلون وضع را می داشت بهتر بود. این ممکن نیست، زیرا اگر بهتر از این ممکن بود به خدا خلق نمی کرد. این مقدم یا برای جهل بود یا برای عجز بود یا برای بخل بود این تالی، و تالی به اثره سلاس مستحیل فالمقدم و مثله. پس نظام از این بهتر ممکن نیست. لذا در قرآن فرمود احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که آفرید به بهترین وجه آفرید. یک حشره، یک جنبنده، یک دونده، یک رونده، یک خزنده، هر موجودی هر چی لازم داشت در زاد و ولد او، در زندگی او، در جفتگیری او خدای سبحان به او داد. اعطا کل شیء خلقه، این نظام داخلی. ثم هدا نظام غایی، این اضلاع سگانه مثلث رو در همین آیه کوشش بیان کرده. کی آفرید؟ چجور آفرید؟ برای چی آفرید؟ ربنا الذی اعطا، این میشه نظام فاعلی. کل شیء خلقه میشه نظام داخلی. ثم هدا، هدفمند است و مقصدی دارد، نظام غایی. همه ما هم همینطوریم، هیچ چیزی ضایع نیست، هیچی از بین نمی رود، هیچی تو راه گم نمی شود. اینطور است. در اول سوره مبارک اعلا دارد که سب به اسم رب کل اعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. اینطور نیست که بی هدف مقصود نباشد، هم مقصد معین است، هم مقصود در اون مقصد معین است، هم راه مشخص است، هم راه نما. خلق فسوا نظام داخلی، قدر فهدا نظام غایی. این را ذات اقدس الله مشخص کرده، معین کرده. پس ما با موجودات زنده روبرویم، با موجودات متحرک و آگاه روبرویم، با موجودی که ما را میبیند و از کار ما با خبرت و گزارش میدهد با خبریم. این طور نیست که حالا زمین که شهادت میدهد مثلا تشبیه محض باشد، از این قبیل نیست، تکوین حقیقی است و لا ریب فیه. فرمود اون روزی که ما این صحنه ها رو ذکر کردیم تذکر است. تذکر قبلا اشاره شد که فرمود این قرآن حقوق بشر است، ذکر البشر للعالمین، نظیرا هدن للناس، برای همه است. منتها اون کسی که گوش میدهد اندکن. حرف اذن وایی در روایات ما که فراوان بر وجود مارک استمی سلام الله علیه تطور شده است. خود حضرت هم فرمود من اذن واییم، به دعای پیغمبر من اذن واییم. در اهل سنت هم معتزلی مثل زمخشری تصریح کردن به اینکه اذن وایی وجود مارک استمی مستحق کامل اوست، هم فخر رازی در تفسیرش مگد وجود مارک استمی مستحق اوست که اذن وایی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نزول آیه از خدا خواست که اذن علی صلوات الله علیه رو اذن وایی قرار بدهد. اون وقت این آیه در مکه نازل شد دیگه، هنوز وجود مبارک از تعبیر مقامی نرسیده بود که این آیه که نازل شد وجود مبارک پیغمبر خواست که از تعبیر اذن وایی باشد. از تعبیر از این به بعد ما هیچ چی رو فراموش نکردیم. مال زمان قبل از امامت اوست دیگر، نه تو مکه نازل شد دیگر. فقط هیچ چیزی رو من فراموش نکردم بعد دعای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد فرمود این اذن با این رو قرار زمین که هم فخر رازی نقل کرد از اشعری است، هم اون زمخشری که معتزلی است. اینجا اذن وایه وجود مبارک حضرت است، منتها یک نفرم که گوش بده جامعه عوض میشه دیگه. همه عالم صدای اوست، اما کسی که گوش کند این ندا کم است. البته این اذن وایه میتونه جنس باشه، مصادیق فراوان داشته باشه، ولی تعبیر قرآن نیست که ما اینو گفتیم تا همه بشنوند. آذان وایه نفرمود، فرمود اذن وایه که با یک نفرم که گوش بده برای ما کافیه. بله دیگه، اسمت و امامت شرط نیست، منتها حوزه واعی بودنش فرق میکند. یه وقت هست کسی ظرفیت 10 لیتر را دارد، این تمام ظرفیتش را پر میکند. بله این میتونه. یه وقتی ظرفیت جهانی است، همونطوری که تو نبوت فرق است، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تو رسالت فرق است، تلکر رسول فضلنا بعض و علی بعض، تو ولایت فرق است، تو امامت فرق است، تو اعجاز فرق است، تو معصوم بودن فرق است. خب درجات فراوانی دارد، اما عصمت کلیه مال اون 14 نفر است، حجت بالغه مال اون 14 نفر است. وگرنه ما هیچ دلیلی نداریم که وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها عصمت نداشت، که معصوم بودن منحصر نیست، صاحب معجزه بودن و امام بودن، ولی اللهی که حرف او حجت باشد، اون البته رقم خاصی دارد و محدود است. این تو رسائل هم خوندید، در اونجا وجود مبارک پیغمبر حرف اینا رو گوش میداد و روی اینها نمی آورد، می گفتن گوش هر چی بگیم قبول میکنن. ذات اقدس اعلی فرمود که اذن خیر لکم، نمیخواد آبرو شما رو برای هر چی شما گفتید گوش میده، ولی حرفا خودش عمل میکنه، دستور خودش عمل میکنه. اذن خیر لکم، اینطور نیست که هر چی شما بگید حضرت حرف نزد یعنی قبول کرده، میخواد ترتیب اثر بده. این رو تو رسائل اینا ملاحظه فرمودید. خب فاذا نفخ فی الصور نفخت، این تلیه معاد است. حالا این نفخه اول است یا نفخه دوم با جداگانه بحث میشه، ظاهر المیزان این است که فعلا این نفخه دومه. وقتی باید قیامت قیام بکنند، کل صحنه آسمان و زمین جمع میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، که این و سماوات هم فاعل تبدلوست، روزی که زمین عوض میشه، آسمان عوض میشه، نه نابود بشوند، آسمان و زمین تبدیل می شود. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات، آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه، نه نابود میشه. اون جایی که در ما آسمان را میکوبین، سوال میکنن که زمین را با این بچه میکنن، خود ینصفها ربی نصفا، نه یعنی اینها از بین میروند، اینا شاهدند، در صحنه باید باشند، شهادت بدن، صدق و کذب رو مشخص بکنن، اینا که نابود نمیشوند. اما با یک تشر کل زمین و آسمان عوض میشود، با یک دمیدن، با یک نفس رحمانی کل زمین و آسمان عوض میشود. دو تا نفخه هست، حالا این نفخه اول است یا نفخه دوم، گرچه المیزان نظر شریفش این است که فعلا این نفخه ثانی است. با نفخه اول همه خاموش میشوند، ما دو تا دمیدن داریم. میبینید این در کنار آشپزخانه‌های قبلی یه دمیدنی بود که آتش رو روشن میکرد در این که آشپزخانه راه بیفته. بعد وقتی که کار تموم شد یه دمیدنی است، یه فوت کردنی است که آتش خاموش بکنند. این کسی که سیگار میکشه بعد اینکه کارش تموم شد، یعنی سیگار روشن شد، با یه فوت کردن این آتش کبریت رو خاموش میکنه. یه فوتیست که روشن میکنه، یه فوتیست که خاموش میکنه. با یه فوت کل افراد و جهان نفخه اول همه خاموش میشوند میمیرن، با نفخ دیگر فعضا نفخ فزور همه زنده میشوند. منتها در دنیا اول روشن کردن است و بعد خاموش کردن، ولی در صحنه نفخ صور اول خاموش کردن است و بعد روشن کردن. الان زمان و زمین روشن است، با یک فوت کردن کل زمان و زمین خاموش می شود. حالا این نفخه اول است یا دو، شواهدی باید نشون بدهد، چون این تقسیمی که افراد بعضی نامه های اعمالشون دست راست است، بعضی نامه ها دست چپ، این ظاهراً تأیید میکنند فرمایششون را که این نفخه ثانی است که همه روشن شدند و بیدار شدند و فیضا هم قیام و نیندرون. فرمود فیضا نفخه فسور نفختون واحده و هملت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده. خب این به نفخه اول برمیگردد، نه نفخه دوم. در نفخه دوم دیگه کوبیدن نیست، ساختن است. در نفخه اول کوبیدن است. یسالونک عن الجبال فرمود قل ینسفها ربی نسفا، میکوبیم ما اینها را، قای صفصف میکنیم، یعنی تمام پستی بلندی ها را صفصف میکنیم. غا یعنی بیابان وسیع، صفصف یعنی لا ترافیها عوجا ولا امتا، پستی بلندی نیست، تپهی ماهرو نیست، کوه نیست، دامنه نیست، صاف صاف صحنه محشر است. صحنه محشر است که چشمها هم بیناست، که انسان اگر بخواد دورترین نقطه را ببیند میتواند ببیند. فاذا هم قیام ینظرون، در قیامت وقتی که نفخه صور شد انسان تا اونجا که بخواهد میتواند ببیند. البته بعضی ها نشر و یوم القیامت اعما جلو پا خودشون هم نمیبینن. حالا تا کی دیدش وسیع باشه، کی دیدش محدود باشه، اون دیگه فرق میکند. فرمود به این که به حملت الارزو و الجوالوف دکتا دکتن واحده، منتها این مراحل را قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر فرماید که یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. بعد این نسفا یعنی میکوبیم، این مال اوائل مراحل نیست. فرمود روزی میرسد که جبال کل اه نل منفوش، اولا این کوها ستبرن محکمن، یک نه تنها محکمن، نگهدار و نگهبان زمین هم هستن که ما این رو رواسی قرار دادیم که مباد و گسلهای زلزلخیز زمین به شما آسیب برساند. اصلا ما کوها رو خلق کردیم مثل میخ. این تو خطبه اول نهج البلاغه هست، امیر است که و وتد بسخور میدان ارزهی، این میدان منصوب است و مفعول باشه برای وتده. وتده یعنی میخکوب کرد زمین را برای اینکه اون میدان نداشته شه. میدان یعنی استراب، ماده یمیدو یعنی استرابه، جلوی میدان استراب نوسان او را بگیرد با این صخره‌ها. و وتده به سخوره، این صخره‌ها مثل میخ است، میخکوب کرد که اون نلرزد. خب پس محکمه، رواسی قرار داد. بعد فرمود که وقتی قیامت می شود اینا کل اهن المنفوشن، می بینید این پنبه های ندافی شده که برای تشک یا لحاف این پنبه ها رو می کوبن، ندافی می کنن، این یه جرم پرحجم کم وزن است، این میشه اهن منفوش. این سلسله جبال سنگین که تا کنون میخ زمین بود الان مثل یه مش پنبه ندافی شده سبک وزن است. بعد فرمود اینا رو میکوبیم، نرم میکنیم دیگه، لا ترا نصف میکنیم یعنی میکوبیم. اینی که وجود مبارک موسی کریم به سامری گفت که لننسفن نوان، میکوبم ریز ریزش میکنم میزنم تو دریا، این نصف است دیگه. نصف یعنی کوبیدن و نرم کردن، که وجود مبارک موسی کریم به سامری گفت که لننسفن نو، من این رو میکوبم میریزم تو دریا. اینجا به قرینه این که فرمود لا ترافی ها ای و جنور امتا، یعنی میکوبیم اینا رو. بعد وقتی کوبیدیم اون همواره ها بست پیدا میکنند، نه اینکه نصف به معنی بست وسعت باشد. فرمود ما اینا رو میکوبیم، دره ها را، گودال ها را با اینا پر بکنیم، اینا هم سرد میشود، مساوی میشود. لا ترافی ها عوجا ولا امتا، ما اول این کار میکنیم. این مال مقدمات قیامت است. در اینجا دارد که جبال و ارض را میکوبیم با هم، این به نفخه ثانی بر نمیگردد، این باید به نفخه اول باشد. یا جمع نفختین چون فاصله کم است مقدمه باشه برای هر دو. فدکتا دکتن واحده فیوم ادن وقعت الواقع، از همون تلیعه قیامت میشه واقعه تا اون بخشای پایانی در خود ساحره معاد که 50,000 سال طول میکشد، اون دقیقه قیامت کبراست که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اون روز است که 50,000 سال طول میکشد. خیلی روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. البته معلوم نیست که اون سال سال دنیا باشه که 365 روز است یا سال آخرت باشه که هر روزش که 1000 سنت است مثل 1000 سال است، ولی بالاخره روز طولانی است. سوال میکند ما اطول حاضر جام، حضرت طبقه نل فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این قیامت که 50,000 سال است برای مؤمن که صلات مکتوبه، به اندازه یه نماز واجب است، یعنی بیش از 10 دقیقه مثلا طول نمیکشه. ولی که برای چی معطل باشه؟ او همه مراحلی که پشت سر گذاشته، که این کسی که به سرعت این راه ها را پشت سر گذاشته، طی کرده و رفته، این برای چی رو نگه بدارن؟ خب میدونید 50,000 سال مثل که یه رقم سنگینی رشوه میدن برای یک آدم وارسته، او مثل 5 درهم ازش میگذرن. خیلی فرق میکنن دیگر. حضرت فرمود این برای چی معطل بشه؟ والذی نفسی بیده، همین روز 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوب است. خب پس بنابراین این که فرمود وقت الواقع یعنی تلیعه اون قیامت کبرا هست، هنوز درباره آسمان سخن نفرمود. فرمود من شقت السماء فهی یوم اذن واهیم، آسمان با همه فراز و فرودی که دارد اینم مثل اهن منفوش است، واهی است و سست است و کلش بساطش جمع می شود. الان ممکن نیست مثلا کسی آفتاب رو بتونه ببینه، ما نور آفتاب میبینیم. اون روزایی که روز کسوف هست، اگه کسوف کلی نباشه، گوشی از آفتاب پیدا باشه، همه کارشناسان میگن که با چشم مسلح نگاه کنید. با چشم غیر مسلح اگه بخواید در کسوف غیر کلی به گوشه آفتاب که پیداست ببینید، چشم کور میشه، نمیشه او رو دید. این با همه این جلال ظاهری که دارد کل اهن المنفوش است. فهی اومدن راهیه، کل آسمان و اون شده. والملکو علا ارجاها، تمام اطراف و جوانب این آسمان ها را و این منطقه ها را فرشته ها دارن اداره می کنند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه، میگن 4 نفرن که حاملان عرشن، 4 نفر این ملائکه بزرگ، جبرائیل و اسرائیل و میکائیل و عزرائیل سلام الله علیهم، به 4 نفر گفتن از اهل بیت علیهم السلام، اینا کیان چیه؟ خب حالا امروز چند نفر هم میکنن معلوم نیست، ولی اون روز این 8 نفر رو گفتن، 4 نفر از اینها و 4 نفر از اونها. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. بعضی از اساتید ما و بزرگان حکمت، خب اینا ارتباطشون هم با مفاتیح الجنان است، هم با قرآن است، هم با دستورات دینی است. این مثلا بعضی از کارهایی میکنن که افراد دیگه به ذهنشون نمیاد. بعضی از این بزرگان حکمت میگن روزانه ما یه مقداری قرآن عرضیتی دعایی انجام میدیم، تقدیم میکنیم به پیشگاه اسرائیل سلام الله علیه که با او رابطه داشته باشیم، خودش بیاد جان ما رو بگیره و با آسانی هم جان ما رو بگیره. خب این طرز فکر میبینید کمه دیگه، که حالا ما مرتب برای اسرائیل صلوات الله و سلامه علیه عرضیت کنیم، قرآن بخونیم، که یه رابطه داشته باشیم که خودشون تشریف بیارن، چون برای همه اسرائیل سلام الله علیه نمیاد. چون که اوحدی الهی که انبیا و اولیا هستن که الله یتوفر انفسهین موتا، برای خواص حضرت اسرائیل سلام الله علیه تشریف میارن که یتوفاک و ملک الموت الذی وکل بکن، برای توده مردم اون ملائکه که زیر مجموعه اسرائیل سلام الله علیه هستن که توفته رسولنا، اونا قبض روح میکنن. اونا اگر بیان کار یه قدید مشکله، اما خود ازرائیل سلام الله علیه بیاد آسون. اینا کارشون اینه. ضمن این که این دعا رو میخونن اون وظایف انجام میدن، این روابط هم دارن که در روز مرگ خود ازرائیل سلام الله علیه بیاد و اینا جان را تقدیم به خود اون حضرت بکنن و خود ازرائیل سلام الله علیه برای همه نمیاد. اینطور در جریان وجود باری که پیغمبر مراد فرمودید اجازه میگیرد، این برای اینکه او قبض روح نمی کند. وجود ذات اقدس اله الله یتوفى الانفس، در هنگام قبض روح پیغمبر ازرائیل اجازه میگیرد که حضور داشته باشد، نه قبض روح بکند. این راه هست، بالاخره این راه ها باز هست برای همه، هم باز هست. ارجاها ها و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیا. حالا این روایت میخونیم انشاءالله که چهار نفر از اونها هستن، چهار نفر از ما هستیم. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیزی از شما مخفی نمیمونه. لا یکتمون الله حدیثا، هیچ کتمانی نیست، هیچ، همه چیز ظاهر روشن. دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، چش حرف میزنه، همه میگن دیگه، هیچ چیزی رو کتمان نمی کنه. فیومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیه. بعد می فرماد که حالا دو قسم است. فاما من اوتی کتابه به یمینه، اینه یمین هم با یمن و برکت است، نه دست راست، چون مؤمن کلتا یده یمین، چون اصحای میمن است دیگه. مؤمن دست چپ نداره، دست چون با دست راست اطاعت میکند، با دست چپ اطاعت میکند. کافر دست راست ندارد، چون با دست راست هم معصیت می‌کند، با دست چپ. مؤمن کلتا یدیه یمین، چون که درباره ذات اقدس اله هم آمده که میگیم او باسط الیدین بالعطیه است، با اینکه منزه از دست است، کلتا یدی ربی یمین، اصلش مال ذات اقدس اله است. مؤمن که خلیفه الله است، او هم همچنینه. کافر اصلا دست راست ندارد، چون دست راست و چپ مطرح نیست. میمنه و مشعمه منظور از اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، اون کسی که اصحاب میمنه است کلتا یدیه یمین، اون که اصحاب مشعمه است نعوذ بالله کلتا یدیه مشعمه و شمال است. اینجا یمین و شمال یعنی چپ و راست منظور نیست، یمن و برکت است. البته ظاهرش هم برای که با باطن موافق باشد و با دست راست میگرن انشاءالله. الحمدلله.